مکاسب کتاب بی صفحه 157 سطر 11 شماره 218 توسط استاد مروی سازمان و تبلیغات اسلامی و خراسان بانک نوار
هذا كله مضافا الى لزوم اختلال نظام المصالح المنوطة الى الحكام مثل هذه الازمان التي شاع فيها القيام بوظائف الحكام ممن يدعي الحكومة. بحث در این نکته بود. که آیا فتیحی حق مزاحمت با فتیح دیگری را که آغاز کرده است ورود در مصالح عامه را، آیا فقیه دوم حق مزاحمت با فقیه اول را دارد یا نه؟ شیخ انصاری فرمودند فقیه دوم حق مزاحمت با فقیه اول را ندارد. دو دلیل بر این مدعاشون اقامه نمودن. دلیل اول رو دیروز کنیم. در بحث امروز دلیل دوم را ذکر میکنن و دو نکته رو در پایان اشاره میکنن، بحث تمام میشه. اما دلیل دوم، یه دلیل عقلی می باشد. می فرمایند عقل حکم می کند که اختلال نظام و هرج و مرج در جامعه قبیح است و هر کاری که موجب اختلال نظام بشود این کار هم قبیح است. در ما نحنفی می فرماین بلا شبه مزاحمت فقها با فقیه در صحنه، تعبیر ماست دیگه، یعنی کسی که وارد بود شده و داره کار میکنه، خلاص مزاحمت با این فقیه بالوجدان موجب اختلال نظام است، هرج و مرج پیش میاد. دیگه روشن هم از نیاز به نوشتن و توضیح نداره. ببینید یه فقیه وارد کار میشه، هنوز در مقدمه تصرف کرده، فقیه دوم او هم وارد کار میشه، او هم اعوان و انصاری دستوری میده، او هنوز وارد صحنه نشده، فقیه سوم وارد صحنه بشه، فقیه چهارم، فقیه پنجم، امور عامه مردم موجب اختلاط نظام میشدن. نظرات هم که مختلفه، یه فقیه میگه با این دشمن الان در این لحظه باید صلح کرد، باید جنگ کرد، بسیار وارد کار شده، عده و عده تهیه کرده برای جنگ. فقیه دوم میگه نظر من صلح، باید صلح کرد. اگر او حق اظهار نظر داشته باشه، لا محاله، عده ای از مردم که از جنگ میترسن میان دور و بر این میگن مقلد تو هستیم، عده ای از ارتش میان این طرف، یه وضع نابسامانی، اختلال نظام در کشور پیش میاد، اینم قبیحه. بسیار، پس بنابراین مزاحمت فقهای دیگر با فقیه در صحنه موجب اختلال نظام است. اختلال نظام به حکم عقل قبیح است، پس بنابراین مزاحمت فقها با فقیه در صحنه لا محال قبیح خواهد شد. در پایان دو نکته رو متعرض می شود. نکته اول نتیجه گیری بحث، می فرمایند بنابراین معلوم شد اگر فقیهی در امور عامه وارد صحنه شود، چه امور مالی چه غیر امور مالی، فقیه دیگر حق مزاحمت و مخالفت با نظر او رو نخواهد داشت، به خاطر این که از ادله ما استفاده کردیم، فقیه نظرش حجت است مثل امام معصوم. یک نکته که نتیجه گیری بحث. نکته دوم سوال، پس چرا در باب قضاوت شما گفتید اگر فقیه اول مقدمات قضاوت رو شروع کنه، مترافعین مدعی و منکر به فقیه دوم مراجعه کنند، فقیه دوم حق قضاوت دارد. مرحوم شیخ می‌فرمایند باب قضاوت با ولایت فرق دارد. قضاوت فقیه در وقتی که سؤال سائل وجود داشته باشد، سائلی بیاد طرح دعوا کنه بر این ادعای خودش و سؤالش از این فقیر پا بر جا باشه، فقیر باید جوابشو بده. ولی اگر مترافعین آمدن طرح دعوا نمودن، هنوز فقیه قضاوت نکرده، پشیمان شدن، با هم توافق کردن که پیش فقیه دیگه برن، اینجا موضوع قضاوت که سوال باشه از فقیه اول ساقط شد. سوالی نیست تا جواب شده. فقیه دوم ازش سوال کردن، باید جواب بده. پس بنابراین معلوم شد که مورد قضاوت با مورد ولایت از این جهت متفاوته. مطلب سوم از مطالب چهارگانه باب ولایت مؤمن تمام شد. عبارت رو دقت بفرمایید. در چه مسئله؟ حق الله باشه فقیه احقاقش میکنه، یعنی چی؟ یعنی چهارش بزاره؟ حالا اون مسئله دیگری است که اجراء حدود با فقیه هست یا نیست و با کدوم فقیه. آیا فقیه که بستیت داشته باشه یا اصلا اجراء حدود فقط با امام معصومه، اون بحث دیگری است در جای خودش باید مطرح بشه. بله فرض اینه که آیا اجازه داره فقیه دومم چیکاری بکنه یا نه. بحثمون اینه، شما دارید فرض بید اگه فقیه دومم چیکاری کرد. بحث اینه که اگر فقیه اول وارد مقدمات امور عامه شد، فقیه دوم حق داره این کار رو بکنه یا نه. شیخ انصاری میفهمن نخیر، اگه فقیه دوم این کار رو کرد فایده نداره. یعنی فقیه اول داره وضو میگیره میگه میخوام نماز بخونم بر میت، فقیه دوم اومد وایستاد نماز خون، به مجردی که وایستاد نماز خون نمازش باطل است. به نظر مرحوم شیخ اینه دیگه، اصلا اجازه داره این کار رو بکنه یا نه. بحث اینه. هازا کله مضافاً الى لزوم اختلال نظام المصالح. این دلیل اول بود میفرمایند تا اینجا، برای که فقیه حق مزاحمت نداره. دلیل دوم مضافاً به لزوم اختلال نظام مصالح امت. اگر بگیم فقیه دوم حق مداخله داره، مصالح امت نظامش مختل میشه، هر جمعش پیش میاد. المنوتت الى الحکام، اون چنون مصالحی که منوت به حکام هستش. در نسخه های دیگه کلمه خصوصا داره، خصوصا فی مثل هذه الازمان سیما، برای این نسخه نداره باید داشته باشه. سیما فی مثل هذه الازمان، می فرمان مخصوصا در مثل این زمانهایی که شاع فیه القیام، شایع است در این زمانها قیام به وظایف حکام از کسانی که ادعای حکومت میکنند. در اون زمانها زیاد بوده، اجازه اجتهاد درست میکردن، هر کسی ادعای اجتهاد و ولایت میکرده، تصرف در امور میکرده. بفرمان مخصوصا در این زمانها که اگر ما بگیم جایز است که قطعا موجب اختلال نظام پیش میاد. فقیه وارد کار شده، 10 نفر دیگه هم ادعا کنن که ما هم فقاهت و ولایت داریم، وارد کار بشن، موجب اختلال نظام پیش میاد، اختلال نظام قبیحه، پس فقیه حق مزاحمت با فقیه دیگر رو نداره. شما در همین زمانهای ما ببینید، مورد رو الان در افغانستان، خب یک مشیعه مظلوم با این همه مشکلات و درگیری های داخلی که دارن، 2 حزب شیعه در رأس هر کدام هم افرادی که خب دیگه مثلا عالمند و اینا، چجور دقیقاً اسلحه رو در مقابل هم گرفتن، این همه فاجعه به وجود آوردن. یکی از دوستانمون واقعا مطالب تکون دهنده ای تعریف میکرد که گاهی برای عالم اینطوری پیش میامد که مثلا از بوسنی و هرزگوین اینجا بدتر شده. 2 حزب شیعه در رأس اینها عالم وجود داره، وقتی هر کدوم داعیه برای خودشون دارن، اینجور بساط اونجا درست میشه. وقتی یه مشیعه مظلوم واقعا اونجا باید از بین برن، نابود بشن، چه فجایعی برای اینها بار میاد، به خاطر اینکه هر کدوم یک داعیه برای خودشون دارن. علی‌ای حال، و کیفکان فقط تبین مما ذکرنا، کیفکان روشن شد از اون چی که ذکر کردیم. نکته اول، عدم و جواز مزاحمت الفقیه لمثله، جایز نیست فقیهی مزاحم مثل خودش بشه. خوب عبارتها را دقت کنین، فی کل الزام قولی او فعلی، در هر الزام قولی یا فعلی که یجب الرجوع فیه الالحاکم، در امور عامه ای که رجوع به حاکم لازمه، اگه حاکمی متصدی شد، چه قولی چه فعلی، حاکم دیگه حق دخالت نداره. فاذا قبض مال الیتیم من شخص، اگر قبض کرد مال یتیم رو از شخصی، او عین شخصا لقبضه، یا تعیین کرد کسی رو برای قبض مال یتیم، او جعله ناظرا علیه، یا کسی رو ناظر قرار داد بر مال یتیم، فلیس لغیره من الحکام مخالفت نظره، حکام شرع دیگه، فقه شرایط دیگه، مجتهدین دیگر حق مخالفت نظر با نظر این مجتهد رو ندارن. لأن نظره که نظر الامام، به خاطر اینکه نظر اون مجتهد وارد در صحنه مثل نظر امام هست، مجتهد دوم اگر وارد صحنه بشه با اون مخالفت بکنه، گویا با امام مخالفت کرده. این نکته اول تمام شد. نکته دوم، و اما جواز و تصدی مجتهد لمرافعت تصداها مجتهد آخر، اما مسئله باب مرافعات و باب قضاوت، اما جواز تصدی مجتهد مر مرافعی را که متصدی اون مرافع شده مجتهد دیگر، قبل الحکم فیها، قبل از حکم در اون مرافعه، اذا لم یعرض عنها، وقتی مجتهد اول از اون واقعه از اون مرافعه اعراض نکرده، بل بنا علی الحکم فیها، قصد داره در اون قضاوت و مرافعه حکم کنه، اونجا چرا میگید مجتهد دوم حق حکم داره؟ فلعن وجوب الحکم، در باب قضاوت وقتی جواب حکم و قضاوت بر فقیه لازمه که سؤالی باشه، فلعن وجوب الحکم، وجوب حکم بر فقیه در باب قضاوت، فرع سؤال من له الحکم، فرع سؤال اون کسی است که درگیر حکم است. اون کسی که درگیر حکم است، اگه آمد سؤال کرد، فقیه در باب قضاوت باید جواب بده. اگه وارد صحنه شد فقیه تا خواست حکم بده پشیمان شد، گفت آقا میریم پیش فقیه دیگه، اینجا دیگه موضوع سؤالی نمونده است که فقیه اول جواب بده، موضوع سؤال برای فقیه دوم مطرحه، فقیه دوم وقتی سؤال پیش شد لا محاله باید جواب بدهد. ثم انه هل یشترط فی ولایت غیر الاب والجد مشتر الیتیم ام لا. عرض کنم که قبل از بیان این مطلب چهارم، ما یه 2-3 نکته رو توی بحث که اشاره می کردیم عرض بکنیم، 2-3 نکته رو به ترتیب در بحث ولایت عرض می کنیم از خارج، اگر رسیدیم بعد دنباله بحث رو می خوانیم و الا نه. عرض کنم که 3-4 نکته است به ترتیب. یک نکته در رابطه با ولایت اب و جد بود. بعضیا سوال میکردن در بحث ولایت اب و جد، چون مبتلا به هم هست دیگه، ولایت ابوجد در چه حد چطوری هستش، اگر پدر و مادر دستوری دادن در مقابل دستورات اونها ما باید اطاعت کنیم اطاعت نکنیم، تا چه حد چه مقدار، این بحث مفصلی هستش. در کتاب ها کمتر متعرض شدن، من یه آدرس عرض میکنم اونجا مراجعه کنید، دیگه میخواستم این رو توضیح بدم بعدا هم داده بودم ولی فرصت نیست، مطالب مهمتری هست. کتاب مناهل مرحوم سید مجاهد مرحوم طباطبایی، مرحوم طباطبایی پسر صاحب ریاض، بارها گفتیم یک کتاب اصولی داره به نام مفاتیح الاصول، بسیار کتاب جالبی، یک کتاب فقهی داره به نام مناهل، در پایان کتاب ودیعه مناهل صفحه 254 فکر میکنن، به مناسبت در پایان کتاب ودیعه ایشون بحث مهم میداره، اونجا مراجعه کنید، مبتلابه جالبه مرزش، بحث میکنن که آیا پدر و مادر بر فرزند بالغ ولایت داره، فرزند بالغ باید اوامر پدر و مادر را اطاعت بکنه، در چه مواردی اطاعت کنه، در چه مواردی اطاعت نکنه، خیلی مفصل اونجا بحث جالبی رو مطرح میکنن که دوستانی که خواستن اونجا مراجعه میکنن و بحث اونجا هست. نکته دوم در بحث ولایت تکوینی ائمه معصومین هم تو به مناسبت به ترتیب پیش میاد. اونجا من راجع به ولایت ائمه معصومین مسئله خلافت و امامت یه نکاتی رو گفتم، حدیثی رو خوندم که پیامبر به حضرت امیر فرمودن که علی بن ابی طالب ولی یکم بعدی، خطاب به مسلمان بود، حضرت فرمودن که امیر مؤمنان بعد از من ولی شما هست. به این مناسبت میخوام نکته رو عرض بکنم که حالا ممکنه خیلی مناسبت با بحث نداشته باشه ولی ضروری میدانم نزد خودش. برخورد کردم در این مطالعات خودم با بعضی از کارهای جهل سنت، مثلا این اواخر زیاد شده، یک تحریفات خیلی عجیبی در کتابهای روایتی خودشون دارن انجام میدن که این کارها اگر به این شکل ادامه پیدا کنه ماها هم غافل باشیم، کم کم از اون نصوصی که دال بر ولایت اهل بیت عصمت و طهارت هست کتابهای اهل سنت خالی میشه و عملا مواضع استدلال ما کور میشه. این عرض میکنم که بدانید چقدر اونا دقیق و ظریف دارن کار میکنن و ما متاسفانه چقدر غافل هستیم. یکی دو نکته ارزم نسبت به همین حدیثی که حضرت فرمودن که علی بن ابی طالب ولیکم من بعدی، این را آقای ابن حجر در کتاب السواعق المحرقش متن حدیث رو میاره، حدیث رو نقل میکنه میاد تا این کلمه حدیث که پیامبر فرمودن علی بن ابی طالب ولیکم من بعدی، به این کلمه که میرسه این کلمه رو حذفش میکنه، میرسه الی آخر الحدیث، یک کلمه حدیث بیشتر نداره، همین کلمه فقط، به این کلمه که میرسه ابن حجر حذفش میکنه، میگه الی آخر الحدیث، دیگه ذکرش نمیکنه این کلمه رو که دلالت کنه برای که واقعا مسئله هست و بتونه کسی تمسک به این حدیث کنه بر ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام. حالا اگر میتونیم بگیم نخواسته، مثل خیلی ها تقطیع میکنن حدیث رو، دلش نخواسته حدیث رو نرخونه، ولی موارد مهم دیگری داریم که مثلا باز نمونه عرض میکنم که مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار چاپای کمپانی جلد 8، مرحوم عاشق ابراهیم قطیفی در کتاب خودش الفرقه ناجیه، خطبه شقشقیه حضرت امیر علیه السلام رو از کتاب عقد الفرید ابن عبد ربه المالکی نقل میکنن، صریحا مرحوم علامه میفرماد در کتابیشون دیدم این خطبه رو، در چاپهای جدید کتاب عقد الفرید ابن عبد ربه خطبه شقشقیه از این کتاب حذف شده، یعنی سر تا سر این کتاب رو کسی بگرده خطبه شقشقیه توی کتاب پیدا نمیشه. این نکته رو برای یکی از دوستان متتبعمون اهل حجاز هست که المراجعات مرحوم سید شرف‌الدین رو هم تعلیقه کرده به نام شیخ حسین آل رازی، یک دو سال قبلش مشهد بودم به مناسبت اشاره به این مسائل شد، چون نکته عجیبی رو ایشون نقل کردن که من خودم این رو ندیدم ولی بسیار عجیب بود برای من واقعا، که ایشون گفتن که کتاب اسط الغابه فی معرفت الصحابه چاپ مصر در این کتاب در چاپ اصلی مصر حدیث لیلت المبیت رو که امیر مومنان علی علیه السلام به جای پیغمبر استراحت کردن و او حدیث از احادیث متقن و جالب برای استدلالات ماشیعه است، در متن او حدیث داره فبات علی فراشه، در فراش پیامبر اکرم جان خودشون رو به جای حضرت در معرض شهادت گذاشتن. بعد اون آیه نازل شد و اونقدر راجع به فضیلت حضرت فهمید. ایشون گفتن کتاب اسطول‌قاضی چاپ مصر افسد شده، که تصریح کردن چاپ چی و کجا افسد شده. افسد هم میدونید دیگه، مثل فوتوکپی میمونه. بعد ایشون میگفتن افسد شده، وقتی داشتن افسد میکردن برداشتن کلمه با تعالی فراشه رو با قلم مشخصه تبدیل کردن به فبال علی فراشه. معاذ الله، حضرت امیر بول کرد بر فراش پیغمبر، فبال علی فراشه. گفتم خودتون دیدید نقل از ایشونه؟ چون من خودم دیدم و نسخش الان دارم. کتاب بدایه و نهایه ابن کثیر تو کتاب خونه اینجا هم هست، نگاه بکنید. در جریان مباهله که باز از ادله بسیار جالب ماست بر عصمت حضرت امیر، بر این که خلافت کلیه چنانچه مال پیغمبر، مال حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام هم هست. 110 منبع از منابع اهل سنت داریم که در جریان مباهله یکی از کسانی که در جمع شرکت داشتن که بعد آیه وانفسنا وانفسکم آمد، حضرت امیر بودن. ابن کثیر در بدایه و نهایه جلد 5 صفحه 54 در این باب حوادث 9 سال 9 هجرت متن روایت رو میاره، نام حضرت امیر مؤمنان رو حذف کرده، میگه پیغمبر آمدن در حالی که امام حسن و امام حسین و فاطمه زهرا با حضرت بودن. خیلی راحت 110 منبع اهل سنت هست که امیر مؤمنان در حادثه مباهله بودن، که بعد پیغمبر فرمود کسی که نفس منه، مثل خود منه، که ما به همین فراز استدلال میکنیم برای عصمت امیر مؤمنان، حذف کرده ای رو. پس تو کتاب اونا جلد 5 دو جلدی 56 با هم هم هستش، صفحه 54 نام امیر مؤمنان از یه حدیث حذف شده، پیغمبر آمدن و امام حسن و فاطمه زهرا. ببینید اینا یک هشدار برای ما، اینا یک هشدار برای ما. اصول میخونیم بسیار خوب، فقه میخونیم بسیار خوب، عقاید ریشه حقانیت مکتب ما هست. من این نکته رو برای این جهت عرض میکنم که ما طلبه‌هایی که به سطح رسائل مکاسب رسیدیم تو مسئله عقاید الامامیه چقدر کار کردیم، در تو معتقدات امامیه چقدر اینا رو با استدلال میتونیم به دیگران مطرح بکنیم، و آیا در این زمینه وظیفه نداریم؟ مرحوم شیخ مفید در زمان خودشون کتاب می‌نویسه، می‌فرماید و تجدد من شبهات القوم ما یحتاج الى امور اخر، اونقدر شبهات زیاد شده که نیاز به یک شیوه ها و ابزار دیگر است. ما با شبهاتی که امروز با مکتب تشیع درگیره مطالعه داریم نسبت به این شبهات، مخالف نیستم با یک شرح تجرید بخونیم، ولی آیا بحث امامت شرح تجرید همون مباحثیه که امروز در جامعه اهل سنت مطرح؟ ما باید اینا رو بخونیم تا بهشون جواب بدیم، یا نه بیاییم کتاب الخلافت و سیاسه در رابطه با تشیع ده ها نقطه ظریف را از کتابای ما مسائل ما پیدا کرده نوشته. کتاب چاپ هم میشه در ایران هم هست، چاپ دومیش هم هست. بسیار نکات عجیب و غریبی نسبت به مکتب تشیع و عقاید ما مطرح میکنه، از کتابای ما آورده، خزعبلاتی رو جمع جور کرده، چیزایی رو آورده. چرا ما طلبه ها نخونیم اینا رو و شبهات اینه که امروز مطرحه پاسخ براش نداشته باشیم که بعد دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تهران به مناسبت یک کتاب دستش برسه شیعه بخانه نسبت به تشیع متزلزل بشه، دنبال این بگرده که یکی پیدا بشه که پاسخش بده. شما ببینید میخوام عرض کنم وظیفه‌مون سنگینه واقعا. ما در زمینه عقاید کم کار میکنیم، باید کار کنیم، یک کار مستمر و اصولی و جالب. اینم نکته‌ای که در این زمینه عرض کردم. اما راجع به بحث ولایت فقیه، من عرض کردم در اول بحث که میخوایم حرفای شیخ انصاری رو بخونیم و الا نقد و نظر و نقادی و یه حرفات جای خودش بسیار محفوظه برامون. فقط من نکته ای که میخوام اینجا در این رابطه عرض بکنم یه سری منابع به شما بدم که این منابع رو شما یادداشت کنید. با زحمت زیادی منابع به دست آمده، نه برای حالا، در آینده اگه فرصتی کردید خواستید روی یک بحث فقهی کار بکنید، یه بحث استدلالی فقهی، این منابع رو برید بخونید. با انصاف هم با قضیه برخورد میکنیم، یعنی این منابعی که عرض میکنم بعضی از این منابع 100% نویسندگانشون با ولایت فقیه مخالفن، میگن قبولش نداریم. بعضی از این بزرگان هم 100% موافقن، میگن قبول داریم. این منابعی هم که عرض میکنم نه از کتب علمای زنده که خیلی ها کتاب نوشتن، نه، سعی کردم از کتب متقدمین از علما باشه که اگه کسی بخواد مراجعه کنه واقعا به عنوان یک فقیه به این کتب مراجعه کنه و استناد به این کتب درست باشه. لذا من خیلی خلاصه نام چند کتاب رو اینجا براتون عرض میکنم که اینا رو اگه در آینده خواستید مراجعه بکنید، خب بحث ولایت فقیه به مناسبت درش مطرح شده. بعدم کسی نگه آقا بحث تازه‌ایه، فقهای بودشی که همین بحثایی نداشتن یا هر بار تازه مطرح شده، نه، بحثا بوده در کتابا و هستش. اصلا به ترتیبی که تو نوشتم دیگه، نه به ترتیبی بگیم اهمیت اونی که اول گفتم اون مهم نازم، نه، به ترتیبی که کتابا نوشتم. حدائق ناظره، حدائق مرحوم محدث بهرامی، در این کتاب ایشون به مناسبت در جلد پنجمش بحث ولایت فقیه رو مطرح می‌کنه. در جلد پنجم کتاب کشف الغطاء مرحوم عاشق جعفر کاشف الغطاء به مناسبت بحث ولایت فقیه رو در کتاب خمسش مطرح می‌کنه. کتاب بیع امام امت جلد دوم در کتاب البیع به مناسبت بحث بعد از بیع حضوری بحث ولایت فقیه رو مطرح می‌کنن، استدلال می‌کنن. مصباح الفقاهه مرحوم آقای خویی جلد پنجم ایشون هم مطرح میکنم در این کتاب بحث ولایت فقیه. جامع المدارک مرحوم آیت الله خانساری ایشون هم بحث ولایت فقیه در این کتابشون مطرح، جلد سوم جامع المدارک. کتاب منیت الطالب مرحوم نائینی، استاد الکل مرحوم نائینی که تغییرات بحث خارج فقهی شده است. منیت و طالب همین بحث به اموزونی است، در بحث مزن جلد دوم منیت و طالب. البدر و ظاهر یکی از شاگردان مرحوم آیت الله بروجردی کتاب صلات آیت الله بروجردی رو تقریر کردن، به قلم ایشون نوشته شده. در البدر و ظاهر به مناسبت صلات جمعه ایشون بحث ولایت فقیه رو مطرح می‌کنه. عوائد الایام مرحوم نراقی در عائده 54 بحث ولایت فقیه مفصل مطرح میشه. فردوس الاعلا مال مرحوم آش محمد حسین کاشف الغطاء به مناسبت بحث فقیه رو مفصل اینجا مطرح میکنه. و فقیه بسیار متتبع و عجیب و دقیق صاحب جواهر، صاحب جواهر تا جایی که بنده تتبع کردم در 40 جلد جواهر در 7 مورد بحث ولایت فقیه رو مطرح کرده. مثلا این براتون خیلی مهمه، یادداشت کنید برای آینده. خب زحمت زیاد کشیده شده، دیگران هم اشاره کردن، بنده خودم خیلی دیگه تبرخ کردم کتاب رو، هر جا به ذهنم می آمده که به مناسبتشون بحث داشته باشن اشاره کردم و نگاه کردم و مراجعه کردم. در 7 موردی شد بحث ولایت فقیه رو مطرح می‌کنم. به ترتیب مجلدات عرض می‌کنم. جلد 15 بحث زکات فطره، صفحه 421. جلد 16 بحث خمس، صفحه 178. جلد 21 کتاب جهاد، صفحه 11. جلد 21 کتاب امر به معروف و نهی از منکر، صفحه 397. جلد 22 کتاب بیع، صفحه 334. جلد 26 کتاب الحجر، صفحه 103. جلد 29 کتاب نکاح، صفحه 188. در این 7 مورد صاحب جواهر به مناسبت‌های بحث ولایت فقیه رو مطرح می‌کنه. هر کسی بخواد نظرات ایشون رو بدانه، اول باید تمام 7 مورد رو کنار هم جمع کنه، یک جا داشته باشه، بعد تحقیق کنه که صاحب جواهر راجع به ولایت فقیه چه داره. اینم نکته‌ای که راجع به بحث ولایت فقیه خواستیم عرض بکنیم. بعد نکته دیگه در بحث ولایت فقیه، شرح حال بعضی از علما. هر کسی بخواد کار کنه شرح حال این علمایی رو که عرض میکنم بره کار کنه، که عملا اینها متصدی مسئله ولایت فقیه بودن، خودش نکات زیاد استدلالی به دست انسان میده. اینا رو هم اشاره میکنم. شرح حال مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا، سید مجاهد مرحوم طباطبایی، میرزا محمد تقی شیرازی، باشه باشه، سید مجاهد مرحوم طباطبایی صاحب همین کتاب مناهل که اشاره کرده، میرزا محمد تقی شیرازی، مرحوم سید محمد کاظم صاحب عربه، مرحوم محقق کرکی، محقق ثانی، شیخ بهایی، مرحوم میرداماد، علامه مجلسی صاحب کتاب بهارالانوار، مرحوم آخون صاحب کفایی. و حالا ده‌ها نمونه جزئی تر که اونا دیگه بنده اشاره نکردم، اینا از علمای درجه یک که مقبول همه آقایون هستند. شرح حال اینا را آدم بخونه و خلاصه ای که بنده پیدا نکردم در بین علمای شیعه یک فقیهی رو که امور برش آماده باشه، موقعیت مقدمات ورود در ولایت و حکومت برش آماده باشه، از این کار سرباز زده باشه. من پیدا نکردم کسی رو. نمیخوام بگم شما پیش داوری کنید، بگم اینا رو که عرض میکنم منابع تحقیق خودتون برید تحقیق کنید. نمیخوام شما پیش داوری بکنید، نظر بنده اگه نظری دارم در زمینه قبول بکنید، ولی من پیدا نکردم. اگه کسی پیدا کرد فقیه رو این امور براش آماده بوده، قبول نکرده، وارد در این امور نشده است، خب خوبه بنده بدونم. یکی در کتاب جواهر اگه دوستان به مورد دیگری برخوردن یا به کسی برخوردم که مورد دیگری غیر از این 7 مورد صاحب جواهر مسئله ولایت فقیه رو بهش اشاره کرده بود، برای تحقیقات بنده مفیده، به منم عرض بکنم بفرمایم. تشکر میکنم. بسیار بعد از جلد 21، جلد 22، بعد جلد 26، بعدم جلد 29. بعد ببینیم این نکته رو هم همینجا عرض بکنم که وقت هم کم هستش. در این مسائل مستحدثه چون کمتر کار شده، آدم گاهی واقعا برخورد میکنه با بعضی از قضاوت‌های نادرست. من میخوام عرض کنم واقعا مسائل علمی نیاز به پختگی داره، نیاز به دقت نظر داره، باید آدم کار کنه. اینطور نیست که همچین سریع یه حرفی رو نظری رو بگید. من 2 مسئله در اینجا مناسب میدونم اشاره بکنم که ببینید مسائل واقعا دقیق هستش. در اوان جنگ یه وقتی ما منزل یک کسی بودیم که از آیین قم هم آمده بود اونجا، چند نفر از آیین فضلا و طلاب هم نشسته بودن، گفتن وقت اخبار رو مثلا تلویزیون رو باز بکنید که اخبار ببینید. آقای رفت تلویزیون رو باز کرد، یکی از بزرگان از علما رو تلویزیون نشون داد که در نماز جمعه با لباس جنبی یعنی لباس سربازی بود. این آقایی که از قم آمده بود شروع کرد انا بالله و انا الیه راجعون. کار کجا رسید؟ آخه ما که در فقه داریم اگه کسی لباس جنبی بپوشه خلاف مروت است، خلاف عدالت است، از عدالت ساقط میشه. چطور ایشون آمده لباس جنبی پوشیده اونجا و خیلی هم جمعیت رو تحت تأثیر قرار داده؟ من واقعش نمیخواستم احترام ایشون برای محفوظ بود روی جهتی نمیخواستم وارد بشم و دیدم نه دیگه یک شکلی ایشون برخورد کرد که موجب مهانت اون آقا شد، یعنی کاملا فسق اون آقا برای اون جمعی که بودن روشن شد دیگه که یه آقا فاسقه این کار کرد. من خدمتون عرض کردم با خیلی متانت و اینا که مثلا هست به استاد به این تعبیر آدم فاسقی. خب حالا اگر کسی در جهاد مشروع بیاد لباس جندی بپوشه یا در این مسئله که بخواد دیگران رو ترغیب به جهاد مشروع بکنه، آیا پوشیدن لباس جندی بازم خلاف مروءته؟ چون گفتن اگه جهاد مشروع باشه نه، ولی اگه در مقدمات برای ترغیب مردم بله، از کجا کی گفته این خلاف مروءته؟ بازم خلاف مروءته چیه؟ یکم وارد بحث شدن چون عصبانی شدن، گفتن آقا هیچ فقیه یه حرف نزده، اگه یک نفر یه حرف گفت من قبول میکنم. من دمیشون عصبانی هم هیچی نگفتم، هم این مناظره هم اختزام کرد اونجا هیچی نگم، سکوت کردم. 10 دقیقه گذشت، بحثای دیگه مطرح شد. ازشون سوال کردم که حاج آقا ما در حوزه ها رسیم شده بجای قوانین اصول فقه میخونم، دقت بکنید استدلال به جای قوانین اصول فقه میخونن، به نظر شما قوانین با اون دقت‌هایی که داره بهتره در حوزه خونده بشه اصول فقه؟ شما گفتن اصول فقه کتاب خوبیه، مبانی مرحوم حاشیه خوب گفته، ولی قوانین بسیار کتاب عالی، ساده قوانین نکات دقیقی رو در قوانین گفتن، نکات اصولی دقیق وارد گم شدن، عجیب راجع به قوانین صحبت کردن. هر پاشون تمام شدن من یه سوال دارم. گفتم سوالم اینه که یک نکته ضعفی در شرح حال ساده قوانین هر داره چی؟ گفتم صاحب قوانین در فقه خیلی وارد نبودن، بیشتر در اصول. گفتن نه آقا اشتباه میکنید، منافج الاحکام صاحب قوانین اونقدر مسائل فقهی دقیق داره، جامع الشتات صاحب قوانین سرشار از ریزکاریهای فقهی، خوب جنبه فقهی صاحب قوانین رو گسترده کردن، جالب به عنوان فقیهشون رو مطرح کردن. تموم شد. گفتم خواجه آقا حالا میخوام راجع به بحث قبلیمون نتیجه بگیرم. گفتم پس ثابت شد توی مجمع علمی که صاحب قوانین از فقها درجه یک شیعه است. گفتم بسیار، کتاب جامع الشتات ایشون کتاب الجهاد. کسی از صاحب قوانین استفتا میکنه چون در زمان ایشون یک جنگی بین ایران و روسیه درگیر بوده، شاهان و قاجار درگیر جنگ بودن، کسی استفتا میکنه از صاحب قوانین آقا حکومت طلبه ها رو از جنگ معاف کرده. گفته نمیخواد طلبه ها به جبهه برن به جنگ. بسیار خوب، اگر طلبه دلش خواست بره به جنگ و جنگ کنه، یا طلبه دلش خواست در شهرها مردم رو تحریض کنه به جنگیدن، اگر لباس جندی بپوشد و در شهرها با این لباس مردم رو برای جنگ ترغیب کند، آیا خلاف مروت و عدالت است؟ صاحب قوانین جواب میدن این کار بلا شبه جایز است، ادله انصراف دارد از مورد جنگ و ترغیب به جنگ. مگر نمیبینید که حضرت امیر مؤمنان که اعدل العدلا بود لباس جنگی میپوشید و مردم رو به جنگ تشویق میکرد؟ شما جواب چی میفرمایید؟ شما سکوت کرد. من تو جامعه شتاته گفتم بله در جامعه شتات کتاب و جهاد خودتون دیدی؟ گفتن هیچ. چشم انداختم باید منم به احترام میشون هیچی دیگه عرض نکرد. خب ببینید آقا همین مسئله رو ما خیلی شنیدیم، شما ها هم شنیدید گاهی. آخه مسائل علمی رو که نمیشه با وعظ و با منبر و با اینجور داستان سرایی ما مطرح بکنیم. یک نمونه دیگه عرض بکنم مفیده براتون دیگه بحثو تموم بکنم. یکی از بزرگان از تهران آمده بود مشهد، باز جمعی نشسته بودن و به دیدن ایشون رفته بودن از وعاظ اونجا. مسائل لبنان مطرح بود و آقای رفته بود لبنان و شیعیان لبنان و شب به مناسبت گفتن آقا آخی یعنی چه ایران رو ایتور کردید، باز لبنان هم میرید اونجا شیعیان رو تحریک میکنید، مگه ما روایت نداریم از امام صادق علیه السلام؟ آخه چرا به این روایت شما عمل نمی کنید؟ چرا شنید با تشتت؟ مگه ما روایت نداریم که امام صادق فرمودند در زمان غیبت ما خرج و لا یخرج منا اهل البیت رجل، در عصر غیبت خارج نشده، خروج نمی کند مردی از ما اهل بیت قبل از قیام قائم ما، مگر اینکه مکروه شیعیان رو اضافه می کند، مشکلات شیعیان رو اضافه می کند، این کار رو نکنیم. مگر امام صادق نفرمودند؟ چرا چنین می کنیم؟ خیلی گناه است. شون یکم آروم شدن، بعد من عرض کردم بهشون که بحث منبره یا بحث فقاهت کدوم یکی؟ اگه بحث منبره جواب منبری میخواد، اگه بحث فقاهت جواب فقاهتی میخواد. گفتن نه، نحن ابناء الدلیل. باید فراموش نمیکنم نحن ابناء الدلیل بگید. آن گفتم حالا بسیار، یه حدیث به شما خوند، به یه حدیث استدلال کرد، ازش حکم نتیجه گرفت، خروج در عصر غیبت جایز نیست، باید در مقابل ظلم سکوت کرد، حرفی نزد، تمام اون ادله احکام اولیه رو شما با یک حدیث از بینش بردید. امر به معروف هیچی، قیام در مقابل ظلم هیچی، بسط عدالت هیچی، هیچی، اینا همه هیچی به خاطر یه حدیث. بله. گفتم خب شما تحقیق کردید که این حدیث واقعا سند حجیت و ملاک چه مقدار؟ بودن چه در تحصیب گفته در مقدمه صحیفه سجادی هست که حرفا چیش ممیدن. بعد که براتون توضیح دادم، گفتم حدیث رو همون وقت کار کرده بودم راجع به مجموعه این احادیثی که در باب، گفتم آقا یه حدیث در مقدمه صحیفه سجادی هست، متن صحیفه سجادی مقبول 100% ادعیه قطعا از امام هستش بلا شک و شبهه، زبور اهل البیت هست، میخوانیمش، شک و شبهه این درش نداره، ولی این روایتی رو که آقا در مقدمه صحیفه سجادی نقل کرده، خب شما دقت کردید در سند این روایت و در دلالت این خودن آقا اگه چیز دارید بگید. آقا دو نفر در سند این حدیث، یکی عمیر بن متوکل، تمام کتب رجالی ما رو بزنید اگه یک جا پیدا کردید از این مرد اسمی از توثیقش برده بودم بنده قبول بودم که گفته باشم یا آقا ثقه هستش همینه. گفتم خیلی خوب. گفتم مورد دوم، فردیست به نام مطلب الشیبانی، باز در سند محمد بن عبدالله مطلب الشیبانی در سند این حدیث باز شد. مرحوم نجاشی در شرح حال این آدم اینجوری میگه ان جل اصحابنا یغمزونه و یزعفونه، اکثریت اصحاب ما از این چشم پوشی میکنند و او رو تضعیفش میکنند. گفتم ابن غزائری، حالا ما مثلمون در رجال نیست قبول کنیم تضعیفاتشه، ولی ابن غزائری در کتاب رجال خودش تصریح میکنه، میگه ان الرجل وضاع له مناکر، این مرد آدم وضاعی، یعنی خیلی حدیث جعل میکنه، وضع میکنه و کثیر المناکر، امور منکره زیادی داره. ایشون عرض کردم که من حالا به شما میگم نحن ابناء الدلیل، من دارم عرض میکنم آیا همچه حدیثی رو با همچه سندی واقعا میشه یک حکم شرعی جزئی ازش استخراج کرد؟ تا اینکه شما بیاید یک حکم کلی ازش استخراج کنید، اونم حکم اینجوری در مقابل ظلمه نیستید، دفاع نکنید، از مظلوم حمایت نکنید، قسط و عدل نداشته باشید به خاطر این حدیث، آیا درست اینجوری؟ خب چقدر ما همه حدیث و نظائر یه حدیث رو در صحبت ها میشنویم که بهش استدلال میکنن آقا درست نیست کارا، حضرت فرمودن کار نکنید قبل از قیام قائم، شما چی کار دارید بنشینید تو خونتون و چه میشن. لذا میخوام عرض بکنم در این مسائل واقعا دقت داشته باشیم، نمیشه بدون دقت قضاوت کرد. از این طرف هم عرض بکنم بعضی از جهله از روشن فکرها ولو عمامه سرشون هست، باز در مسائل اقتصادی غیره اینا زود میان با تمسک به یک روایت میخوان نظام‌های غربی رو شرقی رو با اسلام تطبیق بدن، با اونا هم 100% مخالفیم و در مقابلشون می‌ایستیم. فقه جواهری سنتی همونطور فقهی که علماء سلف ما داشتن، در مقابل اون حرکت ها هم ایستادیم، در مقابل این حرکت ها هم که اعتقاد داریم اینا ناشی از استدلال درست نیست، در مقابل اینا ما حرف داریم، دعوا نداریم با کسی، ولی حرف داریم، ما هم مطلب داریم، از شما تقاضا می‌کنیم حرفای ما رو هم بشنوید، بعدش می‌خواد قضاوتی بکنید، قضاوتی داشته باشید. خدا انشالله به هممون توفیق بده که در راه کسب مدارج علمی پیش بریم و به دنبالش هم عمل صالح داشته باشیم. صلی الله علیه و آله.